بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدمات علم اصول استاد مروی، جلسه 59، مورخ 23/11/91.
مد و آل بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با حقیقت معانی حرفیه نکاتی گفته شد که هویت بحث فی الجمله روشن شد. چند نکته رو اضافه می کنیم و بحث رو خاتمه می دیم. نکته اول، روشن شد که علی تحقیق حروف وضع شده اند برای نسبت و ربط بین کلمات و جملات، چه این ربط و نسبت در عالم ذهن باشد یا در عالم خارج، و حروف چه حروفی که بر جملات ناقصه و کلمات وارد می شوند و چه حروفی که بر جملات تامه وارد می شوند. مثلا حرف عطف هویت معناش این است که نسبت ثابته برای معطوف علیه رو همان نسبت بت رو برای معطوف هم اثبات میکنه، یا در حروف اضرابیه مثل بل مثلا نسبتی رو که برای معدول عن تصور می شده است، برای معدول الیه ثابت می کنه. هاکذا بعضی از حروف که بر جملات تامه وارد می شوند برای تشدید و تأکید نسبتاً، مثل بعضی از حروف مشبهتون بالفعل، مثل حروف داله بر قسم و امثال ذالک، که هویت تمام این حروف این است که اگر به تنهایی استعمال شوند مفهم معنا نیستند، ولی آنگاه که در جمله به کار می روند یا مفهم نسبتند و یا سرایت نسبت به مدخولشون و یا تأکید نسبت، پس از این جهت که تمام حروف هویتشون نسبت و ربط است، تفاوتی با هم ندارند، بله فرق آخری بین حروف هست که این فرق هم به ذات و هویت معنای حرفی خللی وارد نمی کنه و اون فرق این است که بعضی از حروف حکایت و اخبار از نسبت موجوده است، زیدون فی المسجد، الماء فی الثلاجه، بعضی از حروف حکایت از نسبت نمی کنند، بلکه ایجاد یا ابراز نسبت است، مثل حروف تمنی، حروف ترجی یا هیئت صیغه امر و هیئت صیغه نهی. توضیح بیشتر این گونه حروف که ایجاد و نسبه یا ابراز و نسبه هستند پس از توضیح تفاوت بین خبر و انشاء در چند جمله اشاره میکنیم و روشن میشه. فقط اینجا توجه به این نکته لازم است که در این گونه حروف هم معنا و هویتشون همان نسبت است و حروف مبرزه به تعبیر ما با حروف حاکیه از جهت هویت معنا تفاوت نداره. این یک نکته. نکته دوم، در تبیین انظار محققین ما چهار نظریه رو به تفصیل مطرح کردیم. یکی نظریه بعضی از ادبا که ان الحروف لا معنا لها، دوم نظریه محقق رضی و مرحوم آخوند که به تفصیل نقد هم کردیم. سوم، نظریه محقق اصفهانی رو که کاملا توضیح دادیم و این نظریه رو انتخاب کردیم. چهارم، نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو چون در تقابل کامل با نظریه محققین بعد از مرحوم آخوند بود، این رو هم کاملا توضیح دادیم و مبسوط نقادی شد. دو نظریه و ویژگی های خاص این دو نظریه باقی مونده است که بست و بررسیشون ثمره علمی داره ولی ثمره عملی نخواهد داشت، لذا اینا رو وارد نمیشی. یکی نظریه مرحوم نائینی که اگه بخوایم وارد بشیم ویژگی های این نظریه چیست، فهم مدرسه نجف از نظریه استادشون مرحوم نائینی درسته یا نه، اشکالاتی ایشون بر نظریه نائینی وارد است یا نه، و نظریه مرحوم آقا ضیاء عراقی اشکالاتی که بر نظر نائینی داره، نظر نائینی دقیقا گرفته شده یا نه، ویژگی های نظریه ایشون که دیگه نسبت به این دو مکتب واردش نمیشیم، ثمره عملی نداره. اگه دوستان مطالعه کردن یه وقت توضیح دادن ممکنه نکاتی عرض کنیم. میگیم ثمرش هنوز نرسید، اونه توضیح خواهیم داد. دقت کنید مطلبی که دوستان تحقیق کنن، نظریه حضرت امام رو در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 21 و 22 خلاصه گیری کنم و نتیجه گیری که آیا نظریه حضرت امام در تهذیب الاصول با این انظار اربعه که ما مطرح کردیم آیا تطابق با یکی از این چهار نظریه داره یا با اونها تفاوت داره. ملاک در فهم مطالب چند روزه اینه، اگر خوب این دو صفحه کلمات حضرت امام رو تو تهذیب الاصول تجزیه و تحلیل کردید بدون تأمل، مطلب رو 100% گرفتید. هر چقدر در تحلیل این دو صفحه حضرت امام خلل داشتید بدونید در فهم مطالب گذشته خلله، به خودتون نمره بدید. اگه نوشتید تحقیق کردید ولو یک صفحه دو صفحه خلاصه نظر حضرت امام این چند محور در این دو صفحه، این چند محور با فلان نظریه مطرح شده تطابق کامل داره یا نداره، این رو اگه نوشتید ما بعد استفاده میکنیم. اینم نکته دوم. بله چیه؟ سمعه که نیاوردیم دیگه، شما بلندتر بفرمایید که ببینیم. جایزه بله؟ بله باریکلا که داره حتما دیگه، جایزه دیگه هم که دیگه اصلا فکر میکنم این تصورش هم جاش نیست دیگه، چه برسه به این که بله باش باش. ممکنه که گفته بشه چند تا تحقیقم طلبگاری هست، این به اون در دیگه بالاخره. بله خیلی حالا باشه، حالا جایزه رو انشالله هستیم خدمت. نکته سوم این است که پس از این که وضع رو در حروف تصور کردیم، فی الجمله این نکته روشن شده از مطالب، ولی باز احتیاج به توجه داره. موضوع له در حروف چگونه است؟ وضع عام و موضوع له خاص که جمع کثیری از محققین مطرح میکنن چگونه تصویر داره؟ دقت دارید که گفته شد طبق تمام مبانی جز اون مبنایی که میگه حروف معنا ندارن، طبق سایر مبانی ادعای آقایان این است که در حال وضع حروف واضع معنای عام اون حرف رو، مثلا در من معنای ابتدا یا نسبت ابتدائیه رو لحاظ میکنه، تصور میکنه، میشه وضع عام. آنگاه این حرف رو برای چه چیز وضع میکنه؟ موضوع الله چیست؟ طبق نظریه مرحوم آخون کما صرح به فی الکفایه در باب حروف، چنان چه وضع عام است موضوع لهم عام است، به خاطر این که محقق اصفهانی فرمودند، ببخشید، محقق خراسانی فرمودند معانی حروف با اسماء مناسخ و هم سنخشون ذاتن و حقیقتن یکیست. واضع مفهوم ابتدا رو لحاظ میکنه، برای این مفهوم دو تا اسم وضع میکنه، یکی ابتدا، یکی کلمه من. اختلاف بینهما در موضوع له نیست، بلکه در شرطی است که واضع قرار داده است. میگه من و ابتدا به معنا واحد، علا و استعلا به معنا واحد، موضوع لا یکی است، اختلاف در کیفیت استعمال است. ابتدا مستقلن استعمال بشه و من فی وسط الکلام استعمال بشه مثلا. خب پس طبق این مبنا موضوع له در حروف همانند اسما عام است. این مبنا و نقدها و ضعفهایش در گذشته روشن شد. غیر از محقق خراسانی، سایر اعلام پس از ایشون الا ما یستفاد از کلمات آغازی ها عراقی بقیه اعلام معتقدن که وضع در حروف عام است و موضوع له خاص است. چگونه وضع عام و موضوع له خاص است؟ توضیح مطلب این است که اگر موضوع له در حروف عام باشد، این که این موضوع له چیست چند احتمال درش. احتمال اول، موضوع له حروف مثل اسما همان جامع اسمی است که معنای ابتدا باشد، که مرحوم آخوند تصویر میکرد. این رو که توضیح دادیم، این صحیح نیست. لازمش ترادو بین کلمه ابتدا و من ابتدایی است و ترادف بینهما وجدانن باطل است، بلکه کاربرد کلمه ابتدا به جای من استعمال مجازی هم نمیشه، یه استعمال غلط میشه، لذا معلوم میشه موضوع لش ابتدا نیست. چه جواب دادن؟ شرط واضح. خب جوابش هم گفتیم اونجا، شرط واضح واضح که مولویت نداره، که فوقش اینه. شما شرط واضح رو اگر قبول نکنید باعث نمیشه کلام غلط باشه. چطور؟ اون رابطه خاص جزء موضوع لست یا نه؟ سب کنیم، اگه جزء موضوع لست، بله حرف درسته. تمام فریاد مرحوم آخون اینه جزء موضوع لست نیست، قید موضوع لست نیست. همه ی حرف مرحوم آخون اینه، نه جزء نه قید است، یعنی ترادف است. میگه ذاتن معنای یکیست، ذاتن معنای یکیست یعنی ترادف. اگه واضح بگوید انسان و بشر جنس و فصلشون یکیست، اما من میگم بشر رو به جای انسان به کار نبر، نمیتونیم بهش بگیم بی خود میگه اگه جنس و فصلش یکیست انسان به جای بشر به کار میره، بشرم به جای انسان به کار میره. بگن اسد و غضنفر هویتشون یکیست، اما واضحی میگه من میگم اسد رو به جای غضنفر به کار نبر، میگیم اگه هویتش یکیست برای چی میگی به کار نبر؟ نه دقت کن، اگه هویت یکیست شرط دخیل در هویت یا نه؟ اگه دخیل در هویت، چنانچه بعد از مرحوم آخوند میگن قید استقلالیت و قید عالیت جز هویت معنای حرفیست، لذا دوتا میشه، لذا نمیشه اینو به جای او به کار برد. اگه هست بله، اگه داخل در هویت بله درسته، پس معناش اون نیست، هویتی غیر از اوست. اگه هویت یکیست دیگه ترادفه، باید به کارگیری درست باشه، معنا نداره به کارگیری درست نباشه. واضح هم یه مولویتی که نداره که بگیم تعبدن ما چشمان رو هم میذاریم، تعبدن قبول میکنیم. بله اگه میاد هویت این دو رو دوتا قرار میده، میگیم ما تابع این زبانیم، هویت این دو دوتاست در این زبان، هویت دوتاست به کارگیری دیگه درست نیست. اما اگه هویت یکی باشه هر واضحی بگوید اینو به چه او به کار نبرم، میگه برای چی به کار نبرم؟ اگه هویت یکی چرا این کارو نکنم؟ بالاخره این اشکال وارده. دوم این که بفرمایید میرسیم سب کنیم میگیم حالا تصویر کنیم اول بعد ببینیم اشکالات وارده بر این تصویر چگونه قابل جواب است. جام دوم که فرض می شود در موضوع حروف بگویید یک جامع انتزاعی که قدر مشترک بین همه معانی حرفی است او موضوع له حروف است، مثل نسبت ابتدائیه، نسبت استعلائیه، واضح حرف من رو وضع کرده است نه برای ابتدا بلکه برای نسبت ابتداییه، حرف علا رو وضع کرده برای نسبت استعلائیه. عرض میکنیم که این قدر مشترک و جامعی که بین مصادیق معانی حرفیه فرض کردی ممکن نیست موضوع له حروف باشد، به خاطر این که این نسبت ابتداییه اگر موضوع له حروف باشد این نسبت ابتداییه مفهوم مستقلی است که ذهن او رو بلا استقلال لحاظ میکنه، تارتن مبتدا قرار میگیره. النسبت الابتداییه خیر من النسبت الانتهاییه، تارتن خبر قرار میگیره، میگوییم فلانون اخبر عن نسبت الابتداییه و امثال زاله. این نسبت ابتداییه معنای اسمی داره، اگر موضوع لحر این نسبت ابتداییه باشد اولا باید حرف به جای این نسبت ابتداییه در جملات بنشینه و به جای او به کار بره، چون موضوع له اوست، با حال این که وجدانن چنین نیست. النسبت الابتداییه مبتدا قرار میگیره، خبر قرار میگیره، کلمه من مبتدا و خبر قرار میگیره ابدا. ثانیا تحلیل کردیم این نسبت ابتداییه در هویتش معنای مستقل زو ماهیت است، معنای حرفی قائم به غیر مندک که در طرفین است، لازم میاد حروفی که معناشون مندک که در طرفین است و عین الربط هستن، معنا و موضوع لشون عین استقلال باشه و هذا یلزم منه التناقض. لذا موضوع له حروف نسبت ابتداییه، نسبت استعلائیه که یه مفهوم مستقل است در ذهن نمیتواند بوده باشد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.